السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العلي العظيم. چهل و سومین سال گرد نصرت خدا و حلول فجر الهی بر ملت ایران بعد از 14 قرن از هجرت نبوی و ولایت امیرالمؤمنین علیهم السلام بر شما مبارک باشد انشاءالله. انشاءالله که ما جزء سربازان حضرت صاحب الزمان و جزء پیروان مسیر حضرت امام و شهدا باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مستقیم برم سر صحبت خودمون. اولا که عید دوستان مبارک باشه، انشالله که 100 سال به این سالها. اولین نکته ای که میخوام عرض بکنم خدمتون این هست که دوستان 22 بهمن رو و دهه فجر رو جزء بزرگترین اعیاد اسلامی بدانند، نه فقط یک حادثه تاریخی، یک حادثه ای که مربوط به ایران هست. قطعا اتفاقی که در سال 57 در این ایام افتاد از بزرگترین حوادث تاریخ جهان و تاریخ اسلام بود و ثمره شجره طیبه پیامبران و مجاهدت های اونها در طول تاریخ و زمین ساز ظهور منجی عالم بشریت بود که به اخلاص و مجاهدت جمعی از بهترین ها و پاکترین های تاریخ جهان رقم خورد و ما امروز بر سر سفره اونها نشسته ایم. من امشب میخوام 3 سوال رو مطرح بکنم و تا حدی که در توانم باشد و شما همراهی بفرمایید بهش جواب بده. عکس نگیرید. نه. گوش کنید. دوستان عکاس هستن و عکس میگیرن، زمینه که چیزی عکس گرفتنی هم خیلی نیست. اولا اگر انقلاب نمیشد چیش میشد؟ چه اتفاقی میفتاد؟ یه تعبیری دارن حضرت امام، بگن اگر سپاه نبود کشور نبود. این رو این جمله رو میدونید کی گفتن آیه کربلایی؟ من اول خیام که مثلا این جمله امام مثلا ولی آخر جنگ اوائل وسطای جنگ مثلا این وقتی بوده. حضرت امام اینو در سال 58 در مرداد 58، یعنی در حالی که 6 ماه از انقلاب گذشته بود، فهموندن اگر سپاه نبود کشور نبود. دوستان شوخی میکنم، اگر سپاه نبود بهتر نبود. حالا اگر انقلاب نمیشد بهتر نبود؟ اگر انقلاب نمیشد چه میشد؟ این سوال فارغ از شوخی و مزاح یک سوال جدی هست و ما اگر نتونیم به این سوال جواب قانع کننده ای بدهیم، نمیتونیم دلیلی برای انقلابی بودن خودمون بعد از حدود 45 سال از گذشت انقلاب داشته باشیم. انقلابی بودن ما یک کار غیر معقول هست اگر نتونیم جواب درستی به این سوال بدیم. حالا فضای کلاسی نیست که ما صحبتهای دوستان رو هم بشنویم در این باره و وقتم کمه یه خورده، و الا خوب بود که سوال رو مطرح میکردیم و دوستان هم تبادل نظر میکردن در این زمینه. ولی تا نشستید همینجا و بند مصدع شما هستم، به سوال هایی که مطرح میکنم فکر بکنید به طور جدی، فقط شنونده نباشید. اگر انقلاب نمیشد چه اتفاقی میافتاد؟ چه چیزی امروز کم داشتیم؟ آیا وضعیت ما با امروزمان متفاوت بود، بهتر بود، بدتر بود، یا همین شکلی بود که الان هست؟ و چرا؟ باید جواب داشته باشیم برای اینها. اگر بخوایم این سوال رو جواب بدیم، به نظر من سه تا سوال زیر مجموعش میشه طرح کرد که وضعیت این جواب این سوال رو روشن تر بکنه. اول اینکه ما یک نگاهی داشته باشیم به زمینی که انقلاب درش اتفاق افتاد. این اگر یک بازی شطرنج در نظر بگیریم، تحولات جهان رو، تحولات اون زمانه رو، اون حرکتی که توسط امام خمینی و مجاهدان انقلاب اسلامی اتفاق افتاد کجای این زمین شطرنج بود و دیگر بازیگران این صحنه کیها، چه کسانی بودند، چه مجموعه هایی بودند و اونها چه آینده ای رو برای جهان و ایران در نظر داشتند و امام خمینی این وسط چه بازی رو اومدن ارائه دادند، چه حرکتی کردند برای رسیدن به چه هدفی. ببینید دوستان، من یه خورده برمیگردم، حالا دوستان نگن که جواب بندم بحث تاریخی میکنم در شب میلاد و شب 22 بهمن که هم باید شاد باشن، یه خورده تحمل کنید من چند نکته تاریخی خدمتون عرض بکنم. از حدود 5 قرن قبل در جهان یک جریان جدی استعماری به وجود اومد، به تدریج شکل گرفت و پررنگ تر شد که کاملا هدفش بلعیدن جهان در راستای اهداف و متامع مادی اون کسانی بود که داشتن این جریان رو به وجود می آوردن. هر جایش هم سخت بود بگید من یه خورده روان ترش کنم. این جریان پیش آمد 2-3 قرن، 3-4 قرن در جهان کم کم نقشه خودش رو پیاده کرد. یکی از اون محل هایی که برای ما خیلی گفتن و مشهور هست، وضعیتی هست که در قاره جدید به وجود آوردن، قاره آمریکا. دوستان لابد خبر دارن که قاره جدید ساکن هایی داشت، تمدن هایی درش به وجود آمده بود، داشتن زندگی و کار خودشون رو میکردن. یک کسانی رفتن گفتن ما قاره جدید رو کشف کردیم و به نام یکی از اون کسانی که تازه وارد شده بودن به اون سرزمین اسمش رو گذاشتن آمریکا، به نام یکی از اون افراد، کما اینکه شهری هم ایجاد کردن و اسمش رو به نام یکی از اسامی همون کسانی که وارد شده بودن گذاشتن واشنگتن و تغییر دادن اونجا رو، شد یه قاره متفاوتی از اون چیزی که قبلش بود. اشغال کردن در واقع، همینجوری که فلسطین رو کسانی اومدن و اشغال کردن، قاره جدید رو هم کسانی آمدن و اشغال کردن و به نام خودشون زدن، گذاشتن اسمش رو آمریکا و سکنه اونجا رو تا حدی که میتونستن کشتن، اخراج کردن، ذلیل کردن، چپاول کردن و شد آنچه شد. نمونه دیگر هند، یک سرزمین بسیار وسیع و بسیار ثروتمند و بسیار متمدن که اونها اومدند و چپاول کردن، به تدریج هیدرش ایجاد مزاحمت کردن و بعد از 2-3 قرن اون رو به طور کامل تصاحب کردن در 1857 و دیگر کشوری به نام هند در استقلال سیاسی وجود نداشت، بخشی از بریتانیا شد. نمونه دیگر آفریقا هست، یک قاره‌ای که ما الان به نام، هر وقت میگن آفریقا به یاد گرسنگان و فقرا و کسانی که پوستشون و استخوانشون چسبیده است میافتیم. اونجا هم یک قاره بود که تمدن های زیادی داشت، سکنه ای داشت از قرن ها و هزاران سال قبل. اومدن در اونجا و شروع کردن به تضعیف اقتصادی و سیاسی اونجا، انسان ها رو در اونجا شکار کردن همونجوری که حیوان شکار میکردن، به بردگی گرفتن اونها رو و تبدیل شد به اون چیزی که بعدها دیدند. همین جور در چین، در ایران، در عثمانی آن روز که کشورهای منطقه خاورمیانه باشند، در افغانستان آن روز شروع کردن این نقشه رو پیاده کردن. این روند ادامه پیدا کرد تا یه دورانی که خواستن کار رو یک سره بکنند و خصوصا منطقه خاورمیانه رو که لولای سه قاره جهان هست و مرکز رفت و آمدها و ذخایر و معادن و همه اونچه که جهان رو میتواند بهره‌مند بکند در اینجا هست، گفتن اینجا رو باید یک سره کرد کارش رو. اومدن حالا برنامه هاش بماند که چه گذشت. در نهایت دو تا جنگ جهانی رقم خورد با میلیون ها کشته و بیشترین فاجعه و ضرر رو کسانی کردند و کشورهایی داشتن که تو این منطقه بودند و جزئی از جنگ نبودند، از جمله ایران. و تقریبا بعد از جنگ های جهانی جهان رو به طور کامل قبضه کردند. اون کسانی که کار رو از 5-6 قرن گذشته شروع کرده بودند، جهان کاملا در اختیارشون قرار گرفت به صورت استعمار کهنه یا استعمار نو. و آقای جهان بودند. برای اینکه این سیطره بر جهان رو تثبیت بکنند، سازمان هایی رو به وجود آوردند. یه چیزی رو به وجود آوردند به نام جامعه ملل بعد از جنگ جهانی اول. خودشون هم شدن کشورهای محوری جامعه ملل و تصمیم شروع کردن به تصمیم گیری در مورد کشورها. بعد از جنگ جهانی دوم اسمش رو تغییر دادن، گذاشتن سازمان ملل. و سازمان های پیرامونی آن مثل یونسکو، ایکائو، عفو بین الملل و سازمان های از این قبیل که برای جمعی جهات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، سازمان بانک جهانی، بهداشت جهانی، همه اینها رو درست کردن، برای اینکه تو همه زمینه ها جهان رو ببرن تحت مدیریت خودشون. خب ما هم، کشور ایران هم بخشی از جهان بود، کشورهای اسلامی هم بخشی از جهان بودند و از مهمترین کشورهای جهان به خاطر اینکه در مهمترین نقطه جهان حضور داشتند. مقاومت های علیه این جریان شکل گرفت ولی نتونست اون چیزی که باید رو رقم بزنه. ما داشتیم که خوردمه شدیم. یک هندسه ای از جهان شکل گرفت با یک مدیریتی. کد خدایی پیدا کرد این دهکده، یک مرکز مدیریتی پیدا کرد این دهکده و اونجا شد در آمریکا. آقایون جهان شدن حضرات انگلیسی و فرانسوی و آمریکایی و آلمانی و امثال اینا و ما شدیم کشورهای درجه 2، بلکه درجه 3. این کشورها شدن کشورهای پیشرفته، در حال پیشرفت، و کشورهای عقب مانده. ما جز کشورهای عقب مانده بودیم، کشورهای جهان سوم به اصطلاح. ولی این هنوز کار تمام نشده بود، به خاطر اینکه فرهنگ های عمومی وجود داشت، فرهنگ های بومی وجود داشت و ما هنوز کاملا دست از اسلام خودمون بر نداشته بودیم. ما هنوز میتونستیم مقاومت بکنیم. عناصر آگاهی بخش در جامعه ما وجود داشت. هنوز یک کمکی استقلال اقتصادی داشتیم، هرچند استقلال سیاسی دیگه نداشتیم و مستعمره شده بودیم با ظهور سلطنت پهلوی. به تدریج اومدن اینها رو هم از بین ببرند و ما رو کاملا ببلعند. چجوری؟ یکی از کارهایی که شروع کردن به انجام دادن بحث اصلاحات ارضی بود، یکی از اون سیاست ها بود. حضرت امام خمینی از اولین کارهایی که در همون اوایل دهه 40 انجام دادن مخالفت با اصلاحات ارضی بود. حالا اینکه اصلاحات ارضی چه بود، چرا اتفاق افتاد، طرحش از کجای آمریکا آمد، کی در ایران پیاده کرد، نتیجه چه شد، اجمالا فقط اشاره بکنم، ما در دوره ناصرالدین شاه حدود 150 سال پیش یک کشور تقریبا مستقل بودیم در اقتصادمون. یعنی محصولات کشاورزی رو خودمون تامین می‌کردیم، محصولات دامپروری رو خودمون تامین می‌کردیم و هرچند اون زمان دوره پیشرفت ما نبود ولی اجمالا استقلال اقتصادی داشتیم. این حالت در ما ضعیف شد وقتی که به دوره پهلوی رسید. همچنان این افول ما ادامه داشت. اصلاحات ارضی که داشت انجام شد با یه عنوان قشنگی که آقا شما زمین کشاورزی به جای اینکه برای خان کار بکنی بیا صاحب زمین شو، زمین رو به خودت واگذار می‌کنی. نتیجه‌اش، حالا اینکه این کار خوب بود یا بد بود، چرا امام باش مخالفت کردن، عرض می‌کنم الان وقت بحث ازش نیست. نتیجه‌اش این شد که ما در دهه 50 تخم مرغمون رو از خارج از کشور وارد می‌کردیم، گوشتمون رو از برزیل وارد می‌کردیم، برنجمون رو از شرق آسیا وارد می‌کردیم، گندم وارد می‌کردیم و کاملا وابسته بودیم در مایحتاج اولیه زندگیمون. فقط یک کشور بزرگ تولید کننده نفت بودیم، مثل گاوهای شیردهی که الان در منطقه هستند. یعنی بلکه ابر گاو بودیم، یعنی گاوی بودیم که همه دست همه این گاوها رو از پشت می‌بست. گاوی بودیم که هر وقت قیمت نفت مثلا کشورهای نیمه مستقل یا کشورهایی که یه خورده با آمریکا مثلا مشکل داشتن یا با اسرائیل مشکل داشتن، تصمیم می‌گرفتن که آقا ما دیگه با آمریکا نفت صادر نکنیم. قیمت نفت میرفت بالا، برای اینکه قیمت نفت بیاد پایین و آمریکا و دیگر کشورهای خریدار نفت ضرر نکنن، میگفتن آقای ایران نفت بفروش. ایران مثلا تولیدش رو که دو برابر سه برابر قیمت نفت میومد پایین. کشورهای همسایه فلسطین با اسرائیل میجنگیدن در جنگ‌های متعددی که داشتن، از جمله جنگ 6 روزه. اسرائیل در خطر نابودی قرار میگرفت، میگفتن آقای ایران هواپیماهایی که داری رو بیار. ارتش ما میرفت فلسطینیان و مردم ارتشی که از مصر و سوریه و اردن و لبنان و دیگر کشورها داشت با اسرائیل میجنگید رو سرکوب میکرد. آمریکا داشت در ویتنام با مردم ویتنام میجنگید. اونجا مردم بومی ویتنام در جنگل‌های ویتنام میومدن به صورت چریکی با نیروهای آمریکایی میجنگیدن. حوصله آمریکا رو سر برده بودن، میگفتن ایران هواپیماهات بیاد. از ایران هواپیمای نظامی بلند میشد، میرفت در آمریکا در ویتنام نیروهای ویتنامی را به نفع آمریکا بمباران میکرد. یه عده‌ای در کشور عمان علیه پادشاهی عمان قیام میکردن، جنگی رخ میداد. میگفتن که ایران، حضرت آمریکا میفرمودن علیه السلام، میگفتن ای ایران بلند شو. هواپیما از ایران بلند میشد، نیروی نظامی هلیکوپتر پیاده نظام حتی بلند میشد، میرفت در عمان برای سرکوب شورشی هایی که علیه پادشاهی عمان قیام کرده بودن. وضعیت ما اینجوری بود، یعنی یک کشوری بودیم، یک نوکر در بسته به تعبیر خود آمریکایی ها ژاندارم آمریکا در منطقه، که آمریکا هر کار می‌خواست بکنه به وسیله ایران انجام میداد. رژیم پهلوی، شاهنشاهی اعلی حضرت آریامهر ادامه داشت روند نابودی ما و خورده شدن آنچه به نام ایرانی و به نام اسلام وجود داشت. برای اینکه ما یک چیزی بشیم، بردگانی بشیم، در بست در اختیار آمریکا، که دیگه هیچ فرهنگی نداشته باشیم از خودمون که بگیم آقا ما هم هستیم. نه، ما باید برده در بست آمریکا باشیم. چه کار میکردن در دوره پهلوی برای فرهنگ ما؟ این خودش یک مثنوی 70 من کاغذ هست. من اصلا فرصت ندارم این حرف رو الان اینجا بزنم. اومدن ما رو به فحشا ترویج میکردن، حجاب رو ممنوع میکردن، منبر رو ممنوع میکردن، حوزه های علمیه رو میبستن، عوضش سازمان هایی که خودشون میخواستن رو تأسیس میکردن، عناصر اقتدار رو از روحانیت میگرفتن. بعد در دوره محمد رضا پهلوی اومدن به صورت نرم همین روند رو ادامه دادن. جشن های 2500 سال رو شنیدید؟ بعد اطلاعات و آماری که در رابطه با جشن های 2500 ساله هست رو بخونید، جالبه. جشن های 2500 ساله یک حرکت فرهنگی بود، نبریده از بقیه اتفاقاتی که در دوره پهلوی رقم می‌خورد. یکی از مراحل هضم شدن فرهنگ ایران، فرهنگ اسلامی مردم ما در اون چیزی که اونها می‌خواستن. حتما اطلاع دارید که در دهه 50 حتی تاریخ تقویمی ما رو هم عوض کردن. یعنی اینقدر ما داشت در فرهنگی که اونها می‌خواستن داشتیم هضم می‌شدیم که حتی دیگه گفتن که هجرت نبوی هم نباید مبدا تاریخ شما باشه. چیشی باشد؟ مبدا تاریخ شما میلاد مسیح؟ نه، مبدا تاریخ ما باید شکل گیری حکومت هخامنشیان باشد، دولت فخیمه کوروش، کوروش کبیر که هرگز نخواب کوروش که ما بیداریم. شد از 2535 شروع کردن، گفتن آقا از 2535 الان شروع. اینجوری تاریخ میزدن. مراجعه بکنید به تواریخ نامه ها و اسنادی که از دهه 50 وجود داره، از نیمه دهه 50 اینجوری. یعنی کاملا ما داشتیم از بین میرفتیم. اقتصادمون که اون شده بود، استقلال سیاسیمون که حدود 50 60 سال بود از بین رفته بود، استقلال فرهنگیمون به طور کامل داشت از بین میرفت. و حالا اینکه چرا اونها کوروش را، آیا کوروش به اونها خدمتی کرده بود یا نه، چرا با اونها روابط حسنه داشتن، چرا خوششون میومد از اینکه ما طرفدار هخامنشیان باشیم یا نه. این دوره بحث مفصلی است که چرا چه تأثیری داشت در اونها، رابطه کوروش با یهودی ها چه بود، آیا تاریخ باستانی که ما میدونیم همون تاریخ باستانی هست که در اصل وجود داشته است یا نه اونها نوشتن. اینا دیگه حرفایی که باید بماند. ما داشتیم آقا از بین نبردیم، از بین میرفتیم و به طور کامل خورده میشدیم. یک نفر این وسط صداش در اومد، آقا حضرت آقای خمینی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، حضرت روح الله بنابر فرموده امام موسی بن جعفر که بیش از 1200 سال قبل فرموده بودن یخرج رجل من قوم، یه مردی از قوم خروج میکنه، قیام میکنه و کسانی همراه او خواهند بود که دلهای آنها مانند پاره های آهن محکم است و در راه خدا از ملامت ملامتگران نخواهند ترسید. به همون تعبیری که قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين. ای کسانی که ایمان آوردید، خیانت نکنید، ای کسانی که دور و بر پیغمبر هستید، اگر شما برای ما ناز بکنید و پشت بکنید به قرآن، پشت بکنید به اون چیزی که پیغمبر اون رو شما رو به اونها توصیه میکنن، دیگه کار اسلام زمین خواهد موند. نه، خدا همه کسانی، همه عالم در اختیار خداست. دیگه کسانی رو میاره بر سر کار، یک قوم هایی رو برمی انگیزد که هم خدا اونها رو دوست دارد و هم اونها خدا رو دوست دارند. در راه خدا از ملامت ملامتگران نمی ترسند، بر مؤمنین فرو تنند و بر کافرین سخت و نفوذ ناپذیر. حضرت وقتی که این آیه نازل شد دست زدن سرشون، ای سلمان، فرمودن که اینها برادران سلمانند. به مضمون این آیات و روایات که فرمود یخرج اناس من مشرق فیوتعون للمهدی سلطانه، کسانی از مشرق طلوع خواهند کرد، خروج خواهند کرد و زمین را برای مهدی، برای سلطنت و حکومت مهدی فراهم خواهند کرد. یک کسی در قوم فریاد زد که ای علمای اسلام به داد اسلام برسید، ای علمای قوم، ای علمای نجف، ای علمای مشهد به داد اسلام برسید، والله اسلام از دست رفت. فریاد زد بر سر منبر در دوره‌ای که خفقان بود و کسی جرأت نداشت حرف سیاسی بزنه توی ملأ عام. داستان رو نقل بکنم شاید یه خورده براتون ملموس بشه فضا. پدر ما فرمودن که ما توی خونه جوون بودیم در دوره پهلوی، خورده مثلا گاهی خونه با بزرگ اینها دوره هم میشستیم با پسر عمو و برادر و اینها حرف سیاسی میزدیم که فلان مثلا شاه بد کرد و فلان. گفت پدر بزرگ ما که دوره پهلوی رو دیده بود و پهلوی اول رو دیده بود و اون اختناق و اینها، میگفت که بلند شید برید در خونه رو ببندید. تا مثلا ما تو پس تو اندرونی نشسته بودیم، میگفت بلند شید برید در خونه بسته یا نه. میگفت ما یعنی فهم میرفت در خونه ببینه، میگفت بله آقا بسته. دورشون میگم صحبت کردم، میگفت حالا یه بار دیگه بلند شو رو مطمئن شو در بسته یا نه. وضعیت که اینجوری هست با این حد از خفقان، یه کسی در قم قیام کرد، 15 سال 14 سال رو تبعید کردن و باز دست خدا بود که یه جوری حادثه رو رقم زد با رحلت حضرت حاج آقا مصطفی خمینی پسر بزرگ امام در شهر و دیار ایران. همه شهرهای ایران برای ایشون بزرگ داشت گرفتن، در حالی که 15 سال سعی شده بود نام خمینی سرکوب بشه در این کشور. و کسی آقا میدونه الان شما مقلد هر کسی هستید، رساله عملی شما میرید از در مغازه میخرید یا از تو اینترنت جستجو میکنید، میرید تو سایت حضرت آقا و مثلا میپرسید و استفتاء جواب بدن بهتون و مسئله شما میدونید و بهش عمل میکنید. در اون دوره اگر شما مخواستی مقلد امام خمینی باشی، رساله امام را گیر نمیوردی. یا رساله خود چیز سیاسی توش ننوشته، آقا من میخوام برم طهارتم، نمازم، روزم، اینا ببینم چطوره. آقای خمینی هم یکی از آخوندها، یکی رفته درس خونده، مجتهد شده، من میتونم ازش تقلید بکنم. شما حتی حق نداشتی رساله امام رو داشته باشی. رساله امام رو چاپ میکردن مثلا فرض کن حاشیه ایشون بر اورات الوثقا رو، بعد هر جا نظر امام بود پشتش می‌نوشتن خ. باز بابا ما فرمودن که توی مسجد مثلا عاشق جلال مسئله میگفتن، هر وقت به
امام مرسیدن نمیگفتن که مثلا امام خمینی یا آیت الله خمینی اینجور فهمدن، میگفتن آقا همینجور گفتن. تو نوشتن نوشتن خ، وقتی میخواستن اسم ببرن میگفتن آقا اینجور گفتن، دیگه نمیگفتن که کیه این آقا. مثلا آیت الله خویی مثلا اینجور فهمودن، آیت الله حکیم اینجور فهمودن، آیت الله شاهرودی آقا همینجور گفتن. 15 سال اینجور سعی شد که اسمی از آیت الله خمینی حضرت امام برده نشود در کشور، هیچ کس به یاد او نباشد. در سال 56 حاج آقا مصطفی که فوت کردن، این کشفه که نخیر، همه این مردم دل هاشون در این سالها با او بوده و با سرانگشت او این دل ها حرکت میکرده. مجلس ختم گرفتن، شاه و درباریان و این حکومت سرکوبگر عصبانی شد که آقا چرا پس کارهای ما نتیجه ای نداشته، چه بکنیم؟ گفتن که یه مقاله بنویسید فوش بدید. گفتن آقا ارتجاع سیاه و سرخ دست به دست هم دادن. ارتجاع سرخ یعنی چه؟ فرمودن این کمونیستا. کشور ما آمریکایی بود، کشورهای جهان به دو بخش تقسیم می‌شدن، یه عده آمریکایی بودن بهشون میگفتن بلوک غرب، یه عده کمونیستی بودن بهشون میگفتن بلوک شرق. کشورهای کمونیستی سردستشون شوروی بود و چین. چون ما آمریکایی بودیم باید با اون کسایی که در کشور گرایش به چپ هم داشتن، یعنی طرفش بلوک شرق بودن، با اونا دعوا می‌کردیم. گفتن این آخوندا با این کمونیستا دست به دست هم دادن، میخوان علیه شاه قیام بکنن. یه خورده فوش نوشتن، گفتن این سید اصلا هندیه فلان از این حرفا. فردا پس فرداش تو قم یه دی علیه این مقاله قیام کردن، شد قیام 19 دی. 40مشون در تبریز قیام کردن، 40مشون در یزد و اهواز و بعد شهرهای دیگه قیام کردن، شد 10 فروردین. خیابون 10 فروردین نه، خیام 10 فروردین به مناسبت اون روز و بعضی از شهدایی که عکسشون زینت بخش مجلس ما هست از شهدای اون روزند که ما متاسفانه کمتر میشناسیمشون. گذشت آقا یک سال، این تظاهرات ها ادامه پیدا کرد تا امام برگشتند و قیام شد و در دهه فجر اون حادثه تاریخی که همه انبیا دنبالش بودن زمینش فراهم شد. حکومت شاهنشاهی 2500 ساله اونها برانداخته شد و بعد از یکی دو ماه جمهوری اسلامی در این مملکت بر سر پا آمد. وقتی که دوستان این که میگم عیده شوخی نیست، یکی از اعیاد اسلامی هست، تعارف نداریم با هم. وقتی که در 12 فروردین 1358 معلوم شد که مردم 98% به جمهوری اسلامی رأی دادن، امام اطلاعی صادر کردن و فرمودن امروز اولین روز حکومت الله در زمین است. نمیدونم بار این جمله را میفهمید یا نه، اون قیمت را میفهمید یا نه. اولین روز حکومت الله بر زمین خیلی جمله سنگینیه، یه خورده بیشتر با ادبیات امام آشنا بشید میفهمید که خیلی مطلب مهمیه. از سوالمون دور افتیدم دوستان. انقلاب اسلامی پس یک ضرورت بود، همین رو گفتم برای اینکه این جمله رو برسم. انقلاب اسلامی یک ضرورت بود دوستان، یک کاری نبود که اگر میشد حالا خوب شد، اگر نبودم حالا نبود، ما زندگیمون رو میکردیم. نه دوستان، اگر انقلاب اسلامی اتفاق نمیافتاد ما خورده شده بودیم. یه عده‌ای فکر نکنن که ما اگر انقلاب نباشد ما بازم میتونیم محرم که بشه برای امام حسین روزه بگیریم، میتونیم نماز بخونیم. دین در دنیایی که اونها طراحی کرده بودند باید تمام میشد و هیچ اسمی از نه امام خمینی که بنده خدایی بود، هیچ اسمی از اسلام باقی نموند مگر یک اسلام آمریکایی، یعنی اسلامی که هیچ بخاری توش نباشه. یعنی شما اگر نمازی مخونی هیچ کارت نباشه که کی داره ظلم میکنه، کی داره بر حکومت، کی داره حق کیو میخوره، کی داره کیو میکشه، فقط شما نماز تو بخون. حتی نماز جمعه هم نمیتونی برگزار بکنی، خودت برو تنهایی نماز بخون. حتی اگر حجت درش براءت از مشرکین هم باشه، براءتی که پیغمبر فرمودن سوره براءت براش نازل شد، اون حج هم باید تعطیل بشه. حجی که آقا شما برو دور کعبه بگرد تا جونت دارد، برو در منا، برو در عرفات، هیچ خاصیتی هم برای اسلام و مسلمین نباید داشته باشه. دوستان اگر انقلاب نمیشد اسمی از دین باقی نمیموند. اونایی که میگن انقلاب شد حالا چه فایده داشت، برن در کتاب ها بخونن، کم هم ننوشتن، خودی ها و غیر خودی ها، داخلی ها و خارجی ها نوشتن. انقلاب اسلامی نه فقط تشیع را احیا کرد، نه فقط اسلام را احیا کرد، انقلاب اسلامی حتی مسیحیت را در جهان احیا کرد، دین خدایی را در جهان احیا کرد. یعنی گرایش به دین به طور کلی بعد از انقلاب اسلامی در جهان زیاد شد. رسماً میگفتن دین افیون توده هاست، هر نوع دین. دین مثل حشیش میمونه، دین مثل تریاک میمونه. وقتی شما میری متدین بیشی، آدم خمار و آدم نشه‌ای میشی، سرت میره تو لاک خودت، دیگه کاری ازت بر نمیاد. و اگر میخوای آدم انقلابی باشی، الف بای انقلاب، مکتب انقلاب مارکسیسم است. مارکسیسمه، منطق مبارزه مارکسیسمه. یعنی چه دین؟ مگر میشود با دین هم قیام کرد؟ امام خمینی با انقلاب اسلامی نشان دادن که میشود با دین قیام کرد. پس در وهله اول انقلاب اسلامی یک پدیده دینی است، نه فقط اسلامی، نه فقط شیعی. و اگر این نظامی که الان هست، همین نظامی که الان هست، از بین برود، دیگه معلوم نیست تا کی، چند هزار سال دیگه، دیگه دین سر بلند کنه. نه فقط شیعه، نه فقط امام حسین، نه فقط اسلام، دین معلوم نیست دیگه چطوری سر بلند کنه. پس انقلاب اسلامی آقا یک ضرورت بود. دوم، بگه چه قاخ دارم من؟ 7-8 دقیقه، چشم. منم سراغ سوال بعدی، یه خورده اینا رو رد میکنم، اون چیزی که نوشتم رو. الان ما کجای کارم دوستان؟ سوال دوم. سوال اول این بود اگر انقلاب نمیشد چه میشد؟ یه خورده توضیح دادم در موردش، سر نخ دادم، دوستان برید مطالعه کنید در مورد این. همه حرف ها رو نمیشه اصلا رو منبر زد، وقت نیست. سوال دوم، الان ما کجای کار هستیم؟ کجای کار هستیم؟ اونجا شدم اینجا. خب دوستان، انقلاب اسلامی یک جریانه که یکی از نقاطش بهمن 57، یک نقطه عطف بسیار مهمش، یکی از نقاطش 12 فروردین 58، یکی از نقاطش 9 دیه، یکی از نقاطش شهادت حاج قاسم سلیمانیه، یکی از نقاطش حمله به عین الاسده. ولی انقلاب اسلامی تمام نشده اون چیزی که مخواد محقق بشه. دوستان، ما در سال 57 اون پدیده ای که ازش یاد میکنیم این بود، لایه روی نظام که شاه بود و اون افراد دوروبر شاه و سرکردگان این مملکت، اونا اومدن رفتن کنار. ظواهر اسلامی سعی شد که تا حدی رعایت بشه، بعد یکی دو سال تازه، بدون تا یکی دو سال هم حجاب در کشور الزامی نبود، امام فرمودن که الزامی بشود و از این دست چیزها. صدا و سیما رو یه خورده اومدن ظاهرش رو تغییر دادن، ولی آیا همه اون چیزی که ما مخواستیم و امام مخواستن همین بود؟ نه. خود امام وقتی در سال 42-43 قیام کردن، بعضی از اطرافیان و یاران رفتن پیش امام، فهمدن آقا تهشتیش میخد بشه، فهمدن اولین قدم این هست، شاه رو از مملکت بندازیم بیرون، دوم اینکه یک کشور اسلام ایجاد بکنیم، سوم جهان اسلام رو متحول بکنیم و اصلاح بکنیم، چهارم حضرت تشریف بیاره. این چهار قدمی که ایشون فرموده، ازشون نقل شده، افراد متعددی نقل کردن که ما رفتیم از حضرت، از امام پرسیده. آیا با انقلاب 57 آموزش پرورش امام اصلاح شد؟ اون چیزی شد که باید باشد؟ فرهنگ ما اصلاح شد؟ اقتصاد ما اصلاح شد؟ صدا و سیما ما اصلاح شد؟ رسانه های ما اصلاح شدند؟ دولت اصلاح شد؟ مجلس اصلاح شد؟ نه برادر. قانون اساسی نوشته شد، قانون اساسی جمهوری اسلامی، از درخشان ترین، شاید درخشان ترین سند قانون اساسی در جهان باشه، ولی همه چیز نیست که. اونها اومدن چند قرن زحمت کشیدن تا ما را رسوندن به اون نقطه. حالا ما بیم توی یکی دو سال 30 سال کارو تموم بکنیم، نمیشه به این سادگی. برادران، دوستان، عزیزان، انقلاب وقتی تموم نشده، یعنی اینکه انقلابی هم همچنان باید وجود داشته باشد. اگر انقلاب تموم شده بود، کارا تموم کرده بودم، میگفتم آقا انقلاب تموم شد، پروندش رو بستیم، حالا ما در دوران بعد از انقلاب، پسا انقلاب زندگی میکنیم. ولی وقتی که کار انقلاب هنوز تمام نشده، یعنی انقلاب هنوز تمام نشده، یعنی مبارزه هنوز تمام نشده، یعنی من و شما باید جایگاه خودمون را در این سیر بشناسیم. یعنی اینکه باید من و شما اگر که تعلق خاطری به این هدف داریم، اگر منطقی، ما کسی زورکی نمیخوایم بیاد توی صف دوستان، هیچ کرا نمیخوایم زورکی بیاد خط مقدم، میخوایم که دوستان همه بفهمن اولا ضرورت این کار رو، چرا انقلاب شد، منطقی براشون حل بشه، دلشون رو پیوند بدن به این هدف. وقتی که فهمیدن درست و دلشون رو پیوند دادن به این هدف، فهمیدن که این راه راه پیغمبرانه، این راه راه ائمه هست، اون وقت به این سوال میرسیم که حضرت عالی کجای کاری برادر؟ آیا برای خودت هدفی تعیین کردی؟ جایگاهی برای خودت تعیین کردی؟ تو این خط درگیری یه دشمنی هست و یه خط مقدمی و یه جبهه خودی و یه جبهه انقلابی، شما کجایی؟ تو خونه خوابیدی یا نه؟ احساس میکنی من وظیفه‌ای دارم؟ اگه آقا به اندازه کافی نیرو در خط مقدم بود، الحمدلله داشت کارا خوب پیش میرفت، میگفتم خیلی خوب ما بریم بخوابیم. ولی دوستان به اندازه کافی نیرو نیست، اصلا نیرویی نیست غیر از من و شما. انقلاب اسلامی در ابتدای شروع، در وقتی که شروع شد، یک حرکت کاملا مردمی بود، یعنی یک رهبر داشت و مردم، هیچ واسطه این وسط نبود. بگم آقا نیروهای چریکی بودن، نیروی نظامی بود، کشور پشتیبانی بود، هیچ چیز نبود. میشل فوکو یه تعبیر داده در مورد انقلاب اسلامی، یه اندیشمند فرانسوی هست، در دوره انقلاب یکی دوبار میاد در ایران، تظاهرات ها را میبینه، تحلیل میکنه، برای اینکه به اون طرف بگه چه خبره. یه کتاب کوچولویی داره به نام ایرانیان چه رؤیایی در سر میپرورانند. یه تعبیری داره در مورد انقلاب اسلامی، میگه آقا این یک انقلاب بی‌نظیر است در جهان، انقلابی با دست‌های خالی، مردمی با دست‌های خالی، هیچی نداره آقا. طرف اومده تو خیابون، هیچی هم نداره، به یه فکری معتقد شده، مشتش بالا میبره، میگه مرگ بر شاه، درود بر خمینی، سلام بر صدوقی. خب حالا یزدیش هم بکنه، هیچی نداره غیر از این. دوستان انقلاب اسلامی غیر از من و شمایی که معتقد باشیم به اون آقای خمینی و این آقای خامنه‌ای، هیچ چیزی دیگه، هیچ کس دیگه ای نداره. خیالتون راحت. اگر میبینید کسانی رفتن تو این دوره جنگ، دوره انقلاب شهید شدن، فداکاری کردن، اونا از همین مردم بودن. برید ببینید این مادرای شهدایی که هستن تو همین مناطق شهری، تو همین محلات قدیمی، برید ببینید مادر یک شهید، دو شهید، سه شهید، برید سر بزنید بگید خانواده شهید، مادر شهید، پدر شهید، برادر شهید، آیا از طرف امام خمینی برای شما پیام خصوصی اومد؟ آیا شما مواجب بگیره امام بودی؟ آیا به امام به شما شهریه میدادن؟ آیا شما کتاب خصوصی برای شما فرستیدن که تربیت بشی برای انقلاب؟ میگن نه والا، منم یکی بودم مثل شما، بچه‌ام ما تربیت کردم برای این سید اولاد پیغمبر، گفتم او گفش گف حق، برید براش بجنگید. غیر از من و شما برادرها، هیچ کس در خط مقدم نیست و نمیتونه باشه، اصلا انقلاب نمخواد کسی غیر از مادر، غیر از نیروهای مردمی براش کسی کاری بکنه. دوستان وظیفه خودتون رو بشناسید. حالا هر کسی یه استعدادی داره، یه توانایی داره، علاقه‌ای داره، خودشو باید آماده بکنه. دوستان بجنبید، بی‌طرف عرض میکنم و وقتم خیلی نیست که حالا ما بشینه فکرش بکنیم برای 20 سال دیگه، حالا ما انشاءالله برای انقلاب یک کاری میکنه. انقلاب همین الان در خطر است. اینکه دوستان بعضیا مسخره میکنن، میگن ما 40 سال است در شرایط حساس کنونی هستیم، دیدید جوک میگن، این واقعیتیه برادرا. وقتی که انقلاب استمرار دارد و ما همیشه در لحظه انقلابی هستیم و همیشه دشمن پشت دیوار ما وایساده و داره با ما جنگه، ما همیشه در لحظه حساس کنونی هستیم. حالا بعضی دوستان نمیخوان باور بکنن، نکنه، این واقعیتیه دوستان. برای که رگ غیرتتون بجنب بدن، دشمن را ببینید، ببینید برادری که با من سر یک میز نشسته تو مدرسه، جوری فکرش از طرف سلاح های دشمن شست و شو داده شده که اصلا یه تر دیه فکر میکنه، اصلا یه چیز دیه میگه، اصلا گفت نمیشه پیشش بزنی. دوستان این دوست شما یک کسیه که توی این جنگ کشته شده، را شما ازت برمیاد که احیاش بکنی، زندش بکنی یا نه. اینجوری نگاه کنید به مسئله. برادر من، خواهر من، همه دوستانی که توی من باشون ارتباط دارم، همه اینا در معرض تهاجم دشمنه. اگه میبینی یه کسی داره در بیرون از خونه ما توی خیابون داره فوش میده، مثلا میگه آقا من رفتم فلان چیز خریدم فلان قیمت گیرون شده، مثلا فوش آخون میده، دوست عزیز این یک کسیه که توسط دشمن توی جنگ اقتصادی، فرهنگی، شناختی، ترکیبی مورد تهاجم قرار گرفته، نتیجهش این شده که داره فوش میده، ولی آدم بدی نیست. حالا اینکه در مورد اقتصاد بحث بکنیم که مشکلات از کجاست، چه مقدارش به تحریم ربط داره، اونها بحث دیگه ایه. نه، همه این مشکلات ما به تحریم ربط نداره دوستان، ولی همه این مشکلات ما با انقلاب ما حل خواهد شد، اگر ما انقلاب رو برسونیم به اون نقطه. دوستان جایگاه خودتون رو بشناسید، من دیگه بیشتر از این وقت نیست توضیح بدم. خب حضرت رهبر ما، اون کسی که فرمانده ما هست و ما در خط مقدم یا پشتیبانی او هستیم، فرموده جنگ امروز ما جهاد تبیینه، جهاد هر عصری، جهاد هر زمانی. ممکن چیز خاصی باشه، وقتی سیل میشه ما بریم، وقتی زلزله میشه بریم جهاد کمک رسانی میکنیم، وقتی کرونا میشه بریم یه شکل دیگه ای مبارزه میکنیم، وقتی جنگ نظامی میشه یه شکل دیگه ای، جنگ اقتصادی یه چیزیه. الان فرمود جنگ ترکیبیه و راهی اصلی برای این جنگ ترکیبی جهاد تبیین هست. دوستان من، عزیزان من، برادرایی که اسمتون بچه هیئتیه، هیئتی که شما رو توی انقلاب پیش نبرد، و خدا امام حسین راضی نیستن، الان من حرف زشتی نمیخوام در موردش بزنم، امام حسین هیئت رو به رسمیت نمیشناسن. اگر میبینید هیئت شکل گرفته، هیئت ادامه اون خطی هست که امام صادق و امام باقر و بقیه ائمه هیئت ها رو درست کردن، گفتن بشینید دور هم و یاد بکنید مظلومیت ما رو، براش اشک بریدید، خودتون رو آماده کنید که این کار احیاء امر ماست. امر ما یعنی چه؟ یعنی ولایت ما، یعنی حکومت، احیاء حکومت اسلامیه این کار. خب تو اون دوره خفقان برادر من، اگر شما هیئتی شدی ولی توی این هیئت حکومت اسلامی رو برات مقدس نشد، جایگاه خودت رو توی این حکومت اسلامی نفهمیدی، این هیئت به درد شما نمخوره، این گریه که نه به درد شما، اگر بخوره خیلی کم. اگر امام حسین شما رو به جهاد تشویق نکند، سینه زنی شما رو نبره تو خط مقدم، این سینه زنی اون سینه زنی نیست که امام حسین خواسته باشه. این نقطه. سوال سوم رو دیگه فرصت ندارم جواب بدم، ازش رد میشم. چند تا مثال بزنم برای این مسئله جهاد تبیین. دوستان وقتی که میبینی که برادر شما، همکلاس شما، دوست شما توی محله اصلا حس خوبی نسبت به ایرانی بودنش نداره، اصلا حس خوبی نسبت به مسلمان بودنش نداره، خود تحقیره، میگه ما اصلا ایرانی خونه میتونه کار بکنه، بریم جنس خارجی بخره، مگر اینکه خارجی ها بیان برای ما کاری بکنه، ایرانی ها خوی هماش آدم شلخته دیدی، میگه ما خو اصلا ایرانی ها خوی هیچ کار دستون برنم، یا آدم هایی هستیم تنبل، اصلا رانندگی ما ایرانی ها دیدی، همه این گزاره ها و گزاره های شبیه این، یکی از نقاط ضعف ما هست که دشمن خیلی روش سرمایه گذاری میکنه، اینکه شما هویتت رو تحقیر بکنی و احساس نکنی که من با این هویت میتونم کاری در این جهان پیش ببرم. شما اولین کاری که میکنید باید هویت خودتون رو تو خودتون زنده بکنید، افتخار بکنید به اینکه بشناسید سابقه خودتون رو، بدونید پشت شما به کوهه و اون دیگرانی که دارن شما رو مسخره میکنن اتفاقا توی جای بی آب و علف وایسادن و هیچ ریشه ای ندارن، اینو بشناسید، بهش افتخار بکنید و این افتخار رو، این حس افتخارآمیز رو به برادر خودتان منتقل بکن، افتخار بکنه که لباس ایرانی بپوشد، از کالای ایرانی استفاده بکند، از زبان فارسی استفاده بکند، افتخار بکنه بگه آقا من ادامه خط پیغمبرم، افتخار بکنم که اونجوری رفتار بکنم که پیغمبر گفتن، افتخار بکنم برم برای امام حسین سینه بزنم. این یکی از شاخه هایی که شما باید این رو خیلی شفاف و قشنگ برای خودتون و دیگران تبیین بکنید. انقلاب رو دوستان خودتون خوب بشناسید، برای دیگران تبیین بکنید. بعضی وقتا یه دروغای شاخ داری توی فضای مجازی به دست ما میرسه که آدم نمیدونه که بخنده یا مثلا بیشتر بخنده. خب ولی میبینی که بعضی از این دروغای شاخ دار که میگن مرغ پخته تو دیک میخنده، بعضی از بچهای خود ما باور میکنن. چرا؟ خاطر اینکه دوست عزیزی که ما داریم، این برادر کوچولوی ما، اطلاعی نداره خب بنده خدا از انقلاب. چرا؟ چون ما نرفتیم انقلاب رو به او خوب بشناسانیم، نرفتیم تشیع را، اون فکر انقلابی، فکر اسلامی خودمون رو به او بشناسانیم، نرفتیم بگیم آقا این انقلاب میخواد، این انقلاب برای خود مردمه، انقلابی خادم مردمه، نرفتیم اینا رو خوب تبیین بکنه. بعد او احساس بیگانگی میکنه از انقلاب. دوست عزیز هیئتی، برادر مخلص امام حسین، اگر امام حسین ارادت داری، امام حسین از شما میخواد که بیری این مفاهیم رو، این معارف رو، این نگاه و شناخت رو به خودت و دیگران منتقل بکنی، که قلبت برای این انقلاب بتپه، افتخار بکنی به این پرچم، افتخار بکنی، آقا بگی من با افتخار خادم این نظامم، این نظام مقدس جمهوری اسلامی. نگی وقتی که انقلاب میشه خودتا پنهان بکنی اون پشت، با افتخار، با غیرت، با غیرت بری توی خیابون شعار بدی، وقتی ساعت 9 شب بشه بری تکبیر بگی از ته حلقت، از ته دلت این پرچم رو، این نظام رو، این انقلاب مردمی و اسلامی رو دوست بداری. دوستان این کارهایی که ما باید بکنیم. ببخشید من وقتی دادم میگیرم و زیاد حرف میزنم. خدایا به حق محمد و آل محمد به ما شناخت لازم رو، بصیرت لازم رو، مسئولیت پذیری لازم رو برای جهاد در راه خودت، جهاد در راه تحقق ظهور امام زمان، جهاد در راه انقلاب اسلامی رو به ما عنایت بفرما. ما رو ره رو به راه حضرت امام خمینی و شهدای گران قدری که در این راه مقدس از جان خودشون، از مال خودشون، از آبروی خودشون گذشتند قرار بده. هر وقت خودت صلاح میدانی ما رو هم به اون قافله شهدا ملحق بگردان. عمر با برکت و پرفروغ حضرت امام خامنه‌ای رو روز به روز بیشتر بگردان، مؤید بدار و ایشون رو کمک کن و ما رو هم کمک کن که یار و همراه ایشون باشیم انشاءالله. روح بلند امام و همه گذشتگان و همه اون کسانی که به گردن ما حقی دارند رو غریق رحمت بفرما. فرج عزت صاحب الزمان رو هرچی نزدیکتر بگردان و ما رو زمین ساز اون امر مقدس و مبارک قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.